اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم بابت موضوع بسیار خوبی که برای مصاحبه قرار دادید. در مورد سوال اول باید اینو خدمتتون عرض کنم، در مورد وضعیت کلی سمنها یا همون سازمانهای مردم نهاد، وضعیت کلی خوب هست. یعنی واقعا اینی که ما باید تلاش کنیم در حرکت انقلاب اسلامی و اون حرکت تمدن نوین اسلامی که مد نظر مقام معظم رهبری حفظه الله هست، اصل حرکت درسته، یعنی خوب شکل گرفته، که ما باید در برنامه‌های انقلاب و کارهای انقلاب به سمت کارهای مردمی پیش بریم. اما یه نکته که باید خدمتتون عرض کنم اینی که ارزیابی این سنخ کارها باید بر اساس یه معیار و منوالی باشه. اون معیار و منوالی که مد نظر هست رو چندی پیش یکی از عزیزان اومدن در مورد سخنان مقام معظم رهبری در مورد ضرورت کار تشکیلاتی و اهمیت کار تشکیلاتی یک کتابی رو جمع‌آوری کردن، مجموع فرمایشات ایشون رو به نام کار باید تشکیلاتی باشد. کتاب خیلی کتاب خوبی هست به نظر من، یک دستورالعملی هست برای همین سازمان‌های مردم نهاد و نه فقط مردم نهاد، گاهی اوقات در حتی سیستم دولتی هم به دلیل نبود کار تشکیلاتی و خلأ نیروهای سازمان یافته مشکلات بسیاری به وجود میاد. من باید اینو خدمتتون عرض کنم که مقام معظم رهبری می‌فرمایند که تشکیلات یکی از فرایض یا همون واجبات هر گروه مردمیه که یک هدفی رو دنبال میکنه. در واقع منظور از تشکیلات این نیست که ما بیایم یک روابطی و یک سیستم کاری رو ایجاد بکنیم، یک رابطه ایجاد بشه که در نهایت باز هم نتیجه نده. نه، منظور اینه که ما اگر قرار یک هدف خاصی رو دنبال کنیم با نظم و هماهنگی خاص دنبال تحقق حتمی اون هدف باشیم، تا جایی که در واقع در حیطه و مسئولیت ماست تحقق اون هدف رو رقم بزنیم. منظور مقام معظم رهبری از تشکیلات اگر میخواید بهتر متوجه بشید، در کتاب حلقات انسان 250 ساله در فصل امام محمد باقر علیه السلام توضیحات بسیار مفصلی در مورد ضرورت کار تشکیلاتی و اینکه امام باقر علیه السلام مسئولیت کار تشکیلاتی رو به عهده گرفتن. به نظر میرسه سازمان‌های مردم نهاد رو ما باید بیایم در این چهارچوب کارهای تشکیلاتی مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. اون شایستگی‌ها و بایستگی‌هایی که مقام معظم رهبری در زمینه کار تشکیلاتی تذکر می‌دهند، اگر از این جهت ما بیایم این کارهای مردم نهاد رو، سازمان های مردم نهاد رو مورد بررسی قرار بدیم، بسیار مورد قبول واقع خواهد شد. اما به صورت کلی در مورد سازمان های مردم نهاد هم باید این نکته رو خدمت شما عرض کنم. در قرآن کریم یک آیه مبارکه هست که میفرماید که انا انزلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اینی که قرآن کریم در این آیه مبارکه میفرماید ما انبیا رو فرستادیم و با اونها معجزات و قوانین برابری و عدالت رو فرستادیم. بعد اینجا جالبه که میفرماید لیقوم الناس، یعنی قرار نیست انبیا مردم را وادار کنند. من ادبیات عرب اگه بخوام صحبت کنم این ناس هست نه ناسه. اگر ناسه بود میگفتیم فاعل یقوم انبیا هستند و مردم مفعول هستند، یعنی انبیا مردم را وادار میکنند، مردم را به پا داشتند. اما نه، لیقوم الناس در واقع اینه که خود مردم وظیفه دارند قسط و عدالت و برابری رو در جامعه حاکم کنند. بنابراین اگه بخوام دو تا معنای متفاوت بگیم، معنای اول اینه که انبیا مردم را وادار به پاداشتن قسط کنند، که این گفتیم یه معناست. اما معنای حقیقی قرآن متوجه به اعرابی که دارد اینه که نه، قرار است انبیا مردم رو طوری تربیت کنند، طوری تکامل ببخشند که مردم خودشون برپا دارنده قسط باشند. در مسائل تربیتی این نکته بسیار مهمیه که گاهی اوقات فرزندان ما، خانواده ها گمان میکنن که اگر فرزندشون رو وادار کنن به مشق نوشتن، وادار کنن به نماز خوندن، وادار کنن به ورزش کردن، وادار کنن به فلان کلاس رفتن، خب این بچه تا زمانی که تحت فشار و سیطره خانواده هست این مساله رو داره. اما به محض اینکه از فشار خانواده خارج شد از این مساله عبور میکنه و به اون پایبند نیست. لذا در بحث تمدن نوین اسلامی مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که باید حرکت انقلاب و رشد انقلاب به سمتی برود که مردم خودشون به سمت ارزش‌ها برن، نه اینی که ما اونا رو وادار کنیم. یکی از جامعه شناسای غربی یه نکته بسیار مهمی در مورد تمدن اسلامی در ایران میگه، میگه که در اسلام تمدن به سمتی پیش رفته و از اون تعبیر به تقوا میشه که مردم خودشون نسبت به ارزش ها احساس مسئولیت میکنن. اما در کشورهای غربی هرچند که یک نظمی هم حاکم شده، یک هماهنگی برقرار شده، ولی این نظم و هماهنگی نتیجه نظارت های بسیار شدید و قویه. به نحوی که یکی از دلورهایی که جامعه شناسای غربی دارن اینه، میگن اگر یک زمانی اتفاقی برای کشور ما بیفته و برق قطع بشه ما به ماقبل تاریخ برمیگردیم. کما اینی که در یکی از روزنامه‌های آمریکایی من یه وقتی مطالعه می‌کردم، به مدت 12 ساعت 13 ساعت برق قطع میشه. در این مدتی که برق قطع میشه کلی گروه‌های تبهکاری، کلی مشکلات ایجاد می‌شود، فقط به خاطر اینی که برق وجود نداشته و دیگه دوربین و نظارتی هم نبوده. اما در کشورهای مثل کشورهای ما شما می‌بینید اتفاقا هر چه شرایط سخت‌تر میشه مردم بیشتر کمک می‌کنن، چه بسا در تصادفات جاده‌ای، در مشکلات، در موانع مردم به پای کار میان و کمک میکنن. اینه که سیل میاد مردم به کمک میشه، تاون نمیدونم زلزله میاد کلی خطر به وجود میاد، مردم ما احساس وظیفه میکنن که در کنار دولت کارها رو انجام بدن. این یعنی همون هدف والایی که امامین انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله. و من اصلا قبلتر خود ائمه شیعه دنبال این بودن که در سازوکار شیعه یک برنامه بر پایه مردمی بودن رو در واقع تأسیس کنن که رفت آمد دولت‌ها و اختلاف نظرها و سلایق در اونها تأثیری نداشته باشه. لذا جواب اول ما اینه، کاملا صحیحه این که مردم در واقع ما در حرکت انقلاب باید به سمت سازمان‌های مردم نهاد بریم و اصلا این خودش یک هدفی تلقی میشه. اما اینی که آیا فاصله گرفتند یا نه، ما همین که عرض کردم ما باید بیایم این معیارهایی رو که مقام معظم رهبری مطرح میکنند بررسی کنیم. یکی از مهمترین شاخصه های سازمان های تشکیلاتی و مردم نهاد این هست که باید یک مدیریت متمرکزی داشته باشن. یعنی ما اگر میخوایم یک حرکت موفق انقلابی رو رقم بزنیم حتما باید یک مدیریت متمرکزی باشن. اگر ما بیایم مدیریت رو به صورت متراکم پیش ببریم، یعنی هر کسی در یک جای یک مدیریتی داشته باشه، این اتفاق میفته که در دانش مدیریت از اون تعبیر میکنن به مدیریت جزیره ای. لذا مدیریت جزیره ای خودش یکی از آسیب های کارهای تشکیلاتی و مردم نهاد در واقع محسوب میشه. بنابراین ما اگه بخوایم سازمان های مردم نهاد رو بررسی کنیم، اولین سوال اینه آیا واقعا توانستیم در کشور یک مدیریت متمرکزی برای سازماندهی حرکت های مردم نهاد تشکیل بدیم یا نه؟ این واقعا یک مسئله ایه که ما در هر استانی، در هر شهری، در هر منطقی موظفیم به اینی که یک گروه مدیریتی، یک سیستم مدیریتی باشد که اینها در سطوح کلانتر با هم ارتباط برقرار کنند و تلاش کنند که معیارها و ضوابط کار تشکیلاتی رو به صورت همگام و با هم پیش ببرند. بنابراین این مدیریت متمرکز از این جهت ضرورت داره که اجازه افراط و تفریط رو نمیده. در واقع ببینید، شما وقتی کار تشکیلاتی قرار است انجام بدهید که نیروها به صورت جهادی پای کار میان و بعضن یک احساس مسئولیت و وظیفه خودجوشی در بین اونها هست، یک خطر بسیار بزرگ مسئله افراط و تفریط هست. یعنی یه عده هستن که شدیداً علاقمند به کار هستند و یه عده هستن که در واقع مدعی هستند ولی در مقام عمل کاری انجام نمیدن. اون مدیریت متمرکز نقشش اینه که این در واقع افراط و تفریط ها، این کم گذاشتن ها یا این بیش از حد فعالیت کردن ها رو کنترل کنن. یعنی یه جوری بشود که نه یه نیروی از شدت خستگی از پا در بیاد و نه یه جوری هم بشه که یک نیروی با وجود اینی که در یک جایگاهی قرار گرفته نتواند هیچ کاری رو انجام بدهد و این دور از دسترس مدیریت و چشم مدیریت قرار بگیره. من فکر میکنم واقعا اون چیزی که امروز خلأ در واقع مدیریت متمرکز هست اینه. ما در کشور علارغم شکل گرفتن سازمان‌های مردم نهاد متعدد، آنچه که مشاهده می‌کنیم بعضن اینه که گاهی اوقات اینها دچار موازی‌کاری میشن، گاهی اوقات بعضی‌ها به خاطر نبودن مدیریت متمرکز موفق میشن از همه این سیستم‌های مردم نهاد سوء استفاده بکنن و یا بعضن همه اینها رو دور بزنن. لذا واقعا یک مدیریت یک پارچه و متمرکز ضرورت دارد، هم از این جهت که وظایف هر سازمان مشخص می‌شود و موازی‌کاری پیش نمیاد و هم مسئله دیگه‌ای که مقام معظم رهبری در کارهای تشکیلاتی تذکر میدن مسئله انشعاب و پراکندگی. اینی که یک حرکت مردم نهاد باید اون چیزی که به عنوان یک ارزش براش تلقی میشه اینه که بتواند به صورت یک سیستم منسجم و یک پارچه ایفای نقش بکنه. اگه قرار باشه ما بیایم بین مردم تفرقه بیاندازیم، بین مردم اختلافات ایجاد کنیم، اون هدف اصلی اصلا زیر سوال میره. بنابراین اون سیستم متمرکز، اون مدیریت متمرکز ضرورت دارد که هم وظایف افراد مشخص بشه و قابل نظارت باشه و هم از مدیریت جزیره‌ای و پراکنده بعضن سلیقه‌ای. ما یکی از مشکلاتی که بعضی وقتا پیدا میکنیم اینه، توی این مسائل سیل، زلزله، گاهی اوقات اتفاقاتی که در کشور به وجود میاد یا همین مشکل اخیر مسئله جنگ، واقعا اگر ما یک سیستم مردم نهاد متمرکزی داشتیم که میتوانست از مردم در این موقعیت جنگی استفاده بکنه به این معنا که فقط مردم رو قانع کنه، بیشتر از حد نیاز مصرف نکنن. گاهی اوقات ما انتظار نداریم مردم تولید کننده باشن، خودشون در عرصه تولید بتوانند یک خدمتی به کشور داشته باشن. گاهی اوقات انتظار اینه که همین که مردم به دور از هیجانات شرایط بحرانی، هیجانات جنگی، هیجانات بعضن اقتصادی بتوانند تصمیم گیری کنن و فقط به اندازه نیاز خودشون بردارن، این بزرگترین کمک به مدیریت کلانه نظام هست. یه مسئله دیگه هم که حالا در سوال ها فرمودید، به نظر شما مهمترین چالش ها یا موانع پیش روی سمن ها چیست؟ به نظر میرسه مهمترین چالش هایی که نیروهای در واقع سازمان های مردم نهاد باهاش مواجه هستند در دو عرصه است. یکی، ما هنوز موفق نشدیم در عرصه مدیریت سازمان های مردم نهاد ورود علمی پیدا کنیم. ببینید به چه معنی؟ به این معنی که ما واقعا این نیاز است که در مدیریت سازمان های مردم نهاد اون چیزی که باعث یک تمرکز خاص می شود اینه که ما یک آموزش یک پارچه هم داشته باشیم. اینه که مسئولین سازمان های مردم نهاد، رؤسای سازمان های مردم نهاد، مدیران سازمان های مردم نهاد و بعضا حتی نیروهای مؤثر و فعال تحت یک آموزش یک پارچه قرار بگیرن. یعنی ما بتوانیم با این آموزش‌های مدیریتی که در بین اینها ایجاد می‌کنیم یک پارچگی رو از این طریق ایجاد کنیم. نه که حالا بیایم به صورت دیکته بگیم همه باید تحت نظر فلانی، نه. منظور از یک پارچگی که باید باشه اینه که به پشتوانه تربیت و تعلیم علمی باشه. یعنی به نظر حقیر این ارزش داره که ما اصلا بحث کار تشکیلاتی و سازمان‌های مردم نهاد رو بیاریم در به صورت یک رشته منسجم دانشگاهی روش کار کنیم و از همه افرادی که در این زمینه هم تجربه موفق داشتن و هم صاحبان نظریه هایی که قابل اجرایی شدن هست استفاده کنیم و نیروهای مردم نهاد رو اینجوری تربیت کنیم. یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم سازمان های مردم نهاد ما به صورت اتفاقی با هم همفکر و یک پارچه به وجود بیان. نه، گاهی اوقات نیازه که آموزش هایی برای روند مدیریت مجامع اینها، مدیریت مالی اینها، مدیریت منابع انسانی اینها، مدیریت فرهنگی و اجتماعی اینها، نیاز است که خود ماها اینها رو تربیت کنیم. یعنی از طریق سیستم‌های آموزشی بتوانیم در بین اینها یک آموزش و دانشی رو ایجاد کنیم که بر پایه اون آموزش و دانش بشود یک پارچگی و هماهنگی رو ایجاد کنیم. لذا من فکر می‌کنم اون چیزی که به عنوان یک چالش بسیار جدی هست اینه، اگه قرار باشه ما، چون کار تشکیلاتی تا یک زمانی پذیرفتنی هست، بعضی اتفاقات در موردش، بعضی کارهای ناشیانه و اتفاقاتی که از روی بی‌تجربگی اتفاق می‌افته، اما بعد از اینکه این سازمان تشکیل یافت، قدرت پیدا کرد و در واقع توانست استقامت پیدا کنه، مسئله بعد اینه که برای تربیت نسل آینده و اینکه نسل آینده به دنبال کارهای تشکیلاتی باشن و بتونن به وظایف خودشون در این زمینه عمل کنن، حتما نیازه که ما یک آموزش یک پارچه و موفقی رو در بین اینها ایجاد کنیم. که من حالا بعضن بعضی وقتا در این برنامه‌ها یا مستنداتی که از کشورهای غربی در واقع تولید میشه ما مشاهده می‌کنیم، اینه که اونها از همون دوران ابتدایی و سطوح پایین آموزش فرزندانشون تلاش می‌کنن اونها رو با بردن به اردوهای تفریحی یا به تعبیر خودشون کمپینگ و امثال اینها، اونها رو در مسیر کارهای تشکیلاتی و کارهای گروهی قرار بدهند. لذا یکی از چالش‌ها واقعاً این هست که ما در آینده با حرکت‌های ناگهانی مواجه بشیم که درمان اون هم آموزش یک پارچه هست. یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه، مردمی بودن یک سازمان به معنی این نیست که خدای نکرده بخوان خلاف قانون عمل کنن، هیچ قانونی بالای سر اونها نباشه. معرضمون اینه، یکی از مسائلی که ما معظم رهبری در بحث آتش به اختیار مطرح کردن اینه که نیروهای فرهنگی، فعالان فرهنگی آتش به اختیار باشن. این به این معنی نیست خدای نکرده نیروی فرهنگی ما چون حضرت آقا فرموده آتش به اختیار دیگه خلاف قوانین کشور عمل کنن. در همین کتاب کاربرد تشکیلاتی باشد، یکی از مهمترین محورهای بحثی که مقام معظم رهبری به اون میپردازن، مسئله قانون مدار بودن و احترام به قوانین اجرایی کشور هست. اینی که واقعا در سازمانهای مردم نهاد ما باید فصل الخطاب رو قانون قرار بدیم. اگر قانون دست ما رو باز گذاشته در یک زمینی، به همون مسئولیت هامون عمل کنیم. اما اگر خلاف قانون هست، به خدای نکرده ما قرار است قانون کشور رو زیر پا بگذاریم، اینجا واقعا یک خطر بسیار جدی هست که باید از اون جلوگیری به عمل بیاد. مهمترین خطر و مشکل که باعث تفرقه و ایجاد گسست در بین نیروهای جامعه میشه اینه که قانونی که کشور برای تدوین اون زحمت کشیدن رو به راحتی زیر پا بگذارن. لذا ما تاکید میکنیم نیروهای مردم نهاد در هسته اولیه‌شون، در اون بستر اساسی و بنیادی خودشون، حتما باید مسئله قانون و احترام به قانون رو ملاک و مد نظر قرار بدهند. اینی که خود حضرت آقا در چالش‌هایی که در چند سال گذشته ما باهاش مواجه بودیم، حضرت آقا به کررات تذکر دادن که آقا مواظب باشید قانون فصل الخطابه. ما پس باید توجه به این پیدا کنیم. یه مسئله دیگه که در سیستم‌های مردم نهاد باید مورد توجه قرار بگیرد اینه، سازمان‌های مردم نهاد، تشکیلات مردم نهاد، هر چیزی که به عنوان در واقع یک کار مردمی و فعالیت مردمی قرار مد نظر قرار بگیره، مهمترین مسئولیتش ایجاد اتحاد و همبستگیه. بنابراین ما نباید رنگ و لعاب‌های حزبی، قومیتی، قبیله‌ای، یه سری مسائل اینجوری که بعضی‌ها حتی دشمن در شرایط بحرانی فرصت پیدا می‌کنه که این خلأ رو ایجاد کنه. من اگه بخوام یه مثالی برای شما بزنم، ببینید در همین جنگ چند روزه اصل ماجرا درست بود، ولی آیا واقعا به این غلظت بود؟ چقدر اینها مانور دادن روی اینی که نیروهای نفوذی از اتباع بیگانه بودن، بعضن از کشور افغانستان، ولی آیا این واقعیت داشت در عرصه آمار؟ چقدر این قابل توجه بود؟ لذا ما در کارهای مردم نهاد و در واقع مردمی باید توجه داشته باشیم این رنگ و لعاب‌های قومیتی، ملیتی، اگرچه به اونها برای اونها احترام قائلیم و از اون طرف هم هوشیاریم که به این بهانه کسی به ما ضربه نزنه، اما ما اصلا نباید روی اینها سرمایه گذاری کنیم. اینها گسلهای قومیتی هستن که به محض فعال شدن باعث خطر در جامعه میشه. لذا اگر حضرت آقا میفرمایند کار تشکیلاتی به این معنی که ما برای کارهای انقلابی به سمت ایجاد همبستگی در بین مردم باشیم، به نحوی که کار به خود مردم سپرده بشه و اونها کار رو آنطور که شایسته و بایسته هست انجام بدهند. اینم در مورد این مسئله. اما در مورد کیفیت و اثرگذاری هم باید این رو توجه داشته باشیم. ما وقتی میتوانیم انتظار کیفی داشته باشیم، وقتی میتونیم انتظار اثرگذاری داشته باشیم که روی این سازمان‌ها سرمایه گذاری کرده باشیم. سرمایه گذاری صرفاً فقط بحث پشتیبانی و مالی نیست. گاهی اوقات سرمایه گذاری به این معنیه که ما نیروهای تربیت یافته‌ای داشته باشیم که اونها در میان مردم بتوانند با شناسایی استعدادها و ظرفیت‌ها بستر رو برای هماهنگی و همبستگی بین اونها ایجاد کنند تا اونها بتوانند در عرصه پیشبرد اهداف انقلاب فعالیت کنند. حالا این دیگه من واقعاً به صورت جدی میگم، ما هنوز نتوانستیم. ببینید تنها بحثی که در مورد ضرورت کار تشکیلاتی انجام شده همین فرمایشات مقام معظم رهبری هست که جمع آوری شده، اما این نیاز هست که در واقع ارکان فرهنگی انقلاب اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، حتی آموزش و پرورش در سطح وزارت چندین مورد رو ما داشته باشیم که بتوانند با دریافت اون راهکارها و سرفصل‌های اصلی در واقع به میان مردم بیان و با ایجاد آموزش‌ها در سطح بالا، در واقع در مسیر بالا بردن کیفیت در واقع این سیستم‌های مردم نهاد فعالیت کنند و به وظایف خودشون عمل بکنند. مسئله دیگه‌ای که باید در این زمینه هم باز بهش توجه داشته باشیم در مورد کارهای کیفی، ما منصفانه اگه بخوایم نگاه کنیم، ببینید واقعا در بسیاری از این مسائل و مشکلات اخیر مردم پای کار اومدن. ببینید همین تشییع جنازه‌هایی که در کشور اتفاق می‌افته، اینی که خود مردم عهده‌دار کار می‌شوند، خود مردم با ایجاد ایستگاه‌های صلواتی یا اخیراً این کلمه موکبی که از ادبیات در واقع شیعیان عراق وارد فرهنگ ما و گفتار ما شد، اینی که مردم ما به سمت موکبداری اومدن. شما میبینید در نیمه شعبان موکب برپا میکنن، در ایام عزاداری، در ایام شادی ولادت اهل بیت، شهادت اهل بیت، یا تشییع جنازه سرداران بزرگواری که در جنگ به شهادت رسیدن، در همین جنگ تحمیلی و امثال اینها. در واقع اینی که مردم پای کار آمدند و هم از جهت پشتیبانی مادی و هم از جهت پشتیبانی فرهنگی دارند ایفای نقش میکنند، نشون میده که تا یک حدودی این حرکت مردم نهاد موفق بوده. اما بازم عرض میکنم این عدم هماهنگی و رفتارهای سلیقه‌ای به عنوان یک آسیب جدی در این سالهای اخیر ما باهاش مواجه بودیم و حتما باید جلوی چنین رفتارهایی رو. در رابطه با سوال بعدیتون که در چه مواردی سمنها به جای کارکرد مدنی کارکرد سیاسی نمایشی پیدا میکنه، ببینید من به نظرم این سوالی قدر ایراد داره. اینی که ما اومدیم مدنی رو با در واقع یک کار باطنی تلقی کردیم، سیاسی رو هم یک کار نمایشی. حالا نمیدونم ادبیات رایج این قضیه چطوریه، اما من معتقدم به شدت سیستم های مردم نهاد ما باید وارد این سازوکار بشوند که علاوه بر این که از جهت درونی توانسته باشند یک تربیت و تزکیه نفس درونی در خودشون ایجاد کرده باشند، از لحاظ ظاهری هم باید به یک آرایش قوی و جدی برسند. یعنی ببینید اون چیزی که در مورد کار انقلابی میتواند نقش بسیار موثری داشته باشد و در واقع در دانش، حالا این بازاریاب‌ها یه مطالبی میگن گاهی اوقات مطالب بدی نیست، اینی که واقعا صرفا فقط کیفیت یک محصول حرف اول رو نمیزنه، گاهی اوقات ظاهر یک محصول، بسته‌بندی مناسبش، بسته‌بندی جذابش، کیفیت در واقع طراحیش، جعبش، همه اینها مهم هست. ما می‌خوام بگیم در کار تشکیلاتی هم ظاهر کار باید یک نظم و نظام مرتبی پیدا کنه. اینی که صرفاً مردم نهاد بودن به این معنی نیست که خدای نکرده ما نسبت به ظاهر کار بی‌توجه باشیم. بنابراین فکر می‌کنم اگه منظورتون این که صرفاً نمایشی باشه، ممکنه در بعضی موارد این اتفاق بیفته که یک کار مردم نهاد صرفاً به دنبال این باشه که جذابیت ایجاد کنه و مخاطب خودش رو جذب کنه، صرفاً فقط برای اینی که به تعبیر امروزی ها دنبال کننده هایی برای خودش داشته باشه. اما در درون همین حرکت هایی هم که داره اتفاق میفته، یک حرکت دائمی داره شکل میگیره. بسیاری از سیستم های مردم نهادی که ما امروز داریم با اونها صحبت میکنیم و ارتباط میگیریم، هسته اولیه‌شون در یک پیاده روی اربعین شکل گرفته، هسته اولیه‌شون در یک مراسم مذهبی، مراسم سیاسی شکل گرفته. این از این جهت مشکلی نداره. اما اون چیزی که من فکر میکنم سوال اصلی شما هست اینه، وظیفه اصلی کار مردم نهاد پیش بردن واقعی یک هدف هست، نه پیش بردن اینی که ما صرفا بیایم در بحث آمار و ارقام یک آمار و ارقامی بدیم که متاسفانه امروز واقعا ما داریم مشاهده میکنیم در بحث سازمان های مردم نهاد. اونقدر که توجه میکنه ما عکس بگیریم، فیلم بگیریم، این رو در واقع برجستش کنیم، از درون خیلی به مسائل دیگه اش توجه نمیکنن. نه، ما واقعا مسئله که من فکر میکنم مقام معظم رهبری هم واقعا دغدغه مندانه به این مسئله فکر میکنن و واقعا به جا و حکیمانه هم هست اینه، یک کار مردم نهاد باید در سه جهت فعالیت جدی داشته باشه. یکی اینی که در جهت باطنی نیروهایی که در مسیر در واقع این سازمان مردم نهاد قرار است ایفای نقش کنند، اینها باید یک افراد تربیت یافته ای باشند، یک نیروهایی که تربیت شدن. تربیت هم که ما داریم روش تاکید میکنیم به این معنیه که نیروها اولا باید ضرورت کار تشکیلاتی و کار دست جمعی و مردمی رو درک کنند و در مقام دوم باید حتما به وظایف و مسئولیت هایی که در این زمینه دارن اشراف و احاطه کامل پیدا کنن، یعنی بدانند قرار است در این گروه به چه کاری عمل کنند، به چه وظایفی عمل کنند، و مسئله سوم اینه که تعهد و وفای به عهد لازم در میان آنها ایجاد بشه. اینجوری نشه من در یک سیستم مردم نهاد قرار بگیرم، چون سیستم اداری نیست، بحث مرخصی گرفتن از رئیس سازمان نیست، یه سری مسائل دیگه نیست، من به راحتی کارم رو ترک کنم و به دنبال اتفاقات دیگری بیفتم. ما بسیاری از حرکات مردم نهاد موفق رو داریم که به خاطر عدم پایبندی نیروها به اصل اون کار تشکیلاتی فاصله گرفتن و اون گروه ها متلاشی شدن. بنابراین اصل اولیه این است که نیروها در واقع در یک سیستم مردمی نیروها تربیت بشن، اون هم تربیتی که توجیه بشن، در واقع صرفا فقط تربیت نباشه. مسئله دوم که وجود داره پیگیری اهدافی هست که این سیستم مردم نهاد به عنوان هدف اصلی خودش و وظیفه شکل‌گیری خودش معرفی کرده. اگر قرار بود ما یک سیستم مردم نهاد باشیم در پذیرایی از زائرین اربعین یا در تشییع جنازه فلان سردار یا نمیدونم بسیاری از مسائل دیگری که اتفاق میفته، حتی بعضا انتخابات، ما حتی معتقدیم انتخابات هم میتواند در بستر سازمان های مردمی قرار بگیرد، به این معنی که ما در رشد فکری و در واقع افزایش اندیشه سیاسی مردم میتوانیم با سیستم های مردم نهاد و برگزاری جلسات تبیینی که مقام معظم رهبری امروز جهاد تبیین رو یکی از وظایف بسیار مهم جبهه انقلاب میدونن، اینی که ما بیاییم تشریح کنیم، تبیین کنیم موقعیت فعلی جامعه رو، موقعیت فعلی احزابی که در اطراف جامعه قرار گرفتن. یه حزبی ممکنه در گذشته موفق بوده باشه، اما الان آیا واقعا فعاله؟ آیا میتونه موفقیت رو کسب کنه؟ اینها همه مسائلی هستن که حتی ما در انتخابات ها میتونیم با برگزاری نشست‌های بصیرتی و افزایش تفکر انقلابی مردم رو در واقع سازماندهی کنیم و هماهنگ کنیم برای شرکت پرشورتر و پررنگ‌تر در انتخابات. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم دومین مسئولیت یک سازمان مردم نهاد این هست که هدف خودش رو شناسایی کنه، پیگیری کنه و در مواردی حتی علت موفق شدن یا عدم موفقیت خودش رو مورد بررسی و تحلیل قرار بده. سومین مسئله‌ای که باید مورد تاکید قرار بگیره ظاهر این کار هست. هستن. سازوکار این کار تشکیلاتی صرفا نباید به این سمت بره که آقا ما بیایم چون خودمون داریم این کارو انجام میدیم دیگه نظام لازم نیست که یک لباس مرتب داشته باشیم، لازم نیست یک مرکز و یک مقر مرتب برای مراجعه من، نه، همه اینها باید در این سازوکار کار تشکیلاتی مورد توجه قرار بگیره. چه بسا مردم با همین بی توجهی ما نسبت به ظاهر کار اونها هم زده بشن. طبیعیه وقتی کسی میخواد به یک سازمان مردم نهاد مراجعه کنه، اگر اون سازمان مردم نهاد از جهت ظاهری طوری وظایف افراد رو مشخص کرده باشه، شما ببینید وارد یک مرکز فرهنگی میشوید، وارد یک مرکز سازمان های مردم نهاد میشوید، اگر هر کسی یک اتاق مرتبی داشته باشه، اون اتاق تابلو مربوط به خودش رو داشته باشه، اون کسی که پشت میز نشسته قابل شناسایی و قابل ارتباط گیری باشد، خب مردم احساس رضایت بیشتری میکنن نسبت به این سازمان تا اینی که بخوام برن وارد یه جایی بشن با هرج و مرج و سر و صدا و نمیدونم در مواردی حتی اینی که خیلی از مردم در سیستم های مردم نهاد میگن ما دچار گیجی شدیم، نفهمیدیم کجا اومدیم و بعد از کی چه انتظاری داشته باشیم. لذا اینو هم باید توجه داشته باشیم و این واقعا دغدغه به جایی هست که حرکت های مردم نهاد واقعا در مسیر واقعی جبهه فرهنگی حرکت کنن، در مسیر واقعی اهداف انقلاب حرکت کنن. اینی که ممکن است گاهی اوقات یک سیستم مردم نهاد، یک سازمان مردم نهاد عکس ها و تصاویر مختلفی هم از یک جلسه، یک نشست یا یک کار تهیه بکنه، ولی در مقام واقعی این اتفاق نیفته. آنچه که می تواند مرز ایجاد کند بین کار واقعی و کاری که صرفا به منظور ظاهر فریبی انجام شده و تظاهر هست، ایجاد سیستم های نظارتی بر سازمان های مردم نهاد هست. مردمی بودن یک قضیه دلیل این نمی شود که حکومت و حاکمیت روی کارهای اونها نظارت نداشته باشه. نظام چیز دیگری که بخوایم بگیم اینه، علاوه بر اینکه نیروها باید تربیت بشوند، باید نظارت سازمانی بر روی اونها ایجاد بشود که این دیگه مسئولیت دستگاه‌های نظارتی و قانونگذار ما هست که بتوانند با در واقع قرارداد تصویب قوانین مورد نیاز این سازمان‌ها زمینه رو برای نظارت دقیق‌تر و بهتر فراهم بکنند. مسئله دیگه که وجود داره اینه، من فکر می‌کنم یکی دیگه از، حالا الان یادم افتاد اینو عرض کنم خدمتتون، یکی دیگه از مسائلی که ممکنه در آینده چالش سازمان‌های مردم نهاد باشد و بی ارتباط با همین ظاهر و این مسائل نیست، این بحثی که واقعا ما باید در ذهن افرادی که در سازمان‌های مردم نهاد قرار می‌گیرند و در واقع افراد تشکیلات، باید این رو اینجا ایجاد کنیم. اون چیزی که در اندیشه اسلام و به تبع اون در اندیشه انقلاب اسلامی به عنوان یک ارزش تلقی می‌شود، روحیه جهادی هست. خیلی مقام معظم رهبری در این مدت ها در واقع روی این تأکید کردن که در واقع ما به صورت جهادی عمل کنیم. به صورت جهادی عمل کردن به این معنیه که در واقع ما بیایم اون وظیفه و مسئولیت اصلی خودمون رو این بدونیم که موظفیم به انجام کارهایی که تشکیلات به ما سپرده. دیگه لازم نباشه که حتما یه نفرم بالا سر من وایسه، از اون ما میگیم نظارت ضرورت داره، ولی از این ما میگیم نیروها خودشون باید در مسیر انجام وظایفشون احساس مسئولیت کنن. اینی که گاهی اوقات ببینید شما در سیستم اداری یه کارمندی ساعت اداری که تمام، گرچه واقعا کم این مثالی که من میخوام بزنم ولی وجود دارد اصلش، اینی که گاهی اوقات کارمندها با اتمام ساعت اداری دیگه کارشون تمام میشه، دیگه میگم ما کارمون تمام شده و بعد از اداره بیرون بریم، میخوام بریم کار شخصی داریم یا یک سری مسائل. اما مدیریت جهادی و تفکر جهادی در انقلاب اسلامی میگه شما وقتی یک کاستی رو در نظام اسلامی درک کردید، یک کاستی رو در کار فرهنگی انقلاب درک کردید یا مسائل دیگر متوجه شدید، وظیفه شما ایجاب میکند که هر لحظه به دنبال حل اون مسئله باشه. دیگه مهم نیست که شما در مثل یک کارمند اگه در سیستم اداری بودید به این به حل این قضیه فکر کنید و کمک کنید، و از سیستم اداری که خارج اومدید دیگه از به دنبال حل اون نباشید. لذا بحث مدیریت جهادی و نیروی جهادی به این معنا هست که انسان در هر لحظه دغدغه این رو داشته باشه که این مشکل رو باید برطرف بکنیم و صرفا پایبند به این نباشیم که در ساعت خاصی در زمان خاصی به این کار در واقع فکر کنیم یا انجامش بدیم. و مسئله دیگه در مورد بحث جهادی بودن کار و روحیه جهادی این هست که حقیقتا ما باید توجه به این مطلب داشته باشیم، آنچه که بین ما و رفتار و اعمال ما میتواند قضاوت کند همون نظارت خداوند متعال. علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانی که خدا میبیند؟ اگر ما در ذهن خودمون به این تفکر برسیم، همون چیزی که ائمه شیعه در دوران مهدویت فرمودند، امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف میفرمایند ما شاهد و ناظر بر اعمال شما هستیم. اگر ما واقعا بین خودمون و خدای خودمون خداوند متعال رو شاهد و ناظر بر اعمال خودمون بدانیم، دیگه اون وقت در مسیر انجام وظایفمون و ادای تکلیف دچار کوتاهی نمیشویم. یه مسئله ای که امروز شاید خیلی ها دوچاره شدن اینه، به محض اینکه یه کاری انجام میدهن دنبال این هستن که ازشون تقدیر و تشکر بشه، بعضا حتی میبینید حتی یه کاری که شاید به نفع نظام و انقلاب هم نبوده شده و اونها میگن بعد از ما تجلیل کنید که یه چنین کاری رو انجام دادیم، و بعضا هزینه های گزافی هم به گردن بیت المال میگذارن. ما میخوایم اینو عرض کنیم، منظور از کار تشکیلاتی جهادی این هست که ما بدون چشم داشت تلاش کنیم، اینه که یک نیرو توجهش به این باشه ضرورت کار انقلابی، ضرورت بحث انجام وظیفه و مسئولیت انقلابی ایجاب میکنه که من هیچ چشم داشتی در این مسئله نداشته باشم. البته من این رو عرض میکنم، ما میگیم نیرو باید بدون چشم داشتی این کار رو انجام بده، ولی وظیفه مدیریت سازمانهای مردمی هست که در واقع به نیازها و در واقع مایحتاج نیروهای مردمی هم توجه لازم و کافی رو داشته باشه. این واقعا به نظرم دیگه خیلی انتظار زیادی که ما بگیم یک نفر بیاد توی یک سیستم مردم نهاد فعالیت بکنه، اما برای مثلا بیاد اینجا زحمت بکشه کار بکنه، کارگری بکنه، کارمندی بکنه، اما بگه خب حالا برو منزلت نهارتو بخور بیا، یا بنده خدا اگر دو روز سه روز اینجا بوده خب به این اندازه کارش تعطیل شده. مخارج او و خانواده او به عهده کی هست؟ حداقل بتوانید در این سیستم های مردم نهاد حداقلی های مورد نیاز نیروها رو هم تامین کنید. بنابراین نیرو بدون چشم داشت فعالیت میکند، اما مدیر تشکیلات و مدیر سازمان مردم نهاد باید توجه به این مسئله داشته باشد که در واقع جوابگوی نیازهای نیروهای خودش باشه. مسئله دیگه که واقعا مقام معظم رهبری به عنوان یکی از ضرورت های کارهای مردم نهاد و تشکیلاتی مطرح میکنن، بحث توکل و اعتماد بر خداوند متعال. ببینید، به تجربه های متعددی برای مردم ایران و مسلمان ها ثابت شده است که در موارد بحرانی آنچه که توانسته مایه موفقیت و پیروزی مسلمانان باشد نه نیروی زیاد انسانی بوده است، نه قدرت مادی و مالی، بلکه اون چیزی که توانسته ما را نجات بده قدرت توکل بر خدا و در واقع اعتماد به خداوند متعال هست. در کار تشکیلاتی ما باید این موضوع رو به عنوان یک اصل اساسی قبول کنیم. آنچه که عامل موفقیت هست، آنچه که پیروزی رو برای ما رقم میزند، اون اراده و عنایت خداوند متعال هست. نه اینکه ما صرفا تصور داشته باشیم خب ما این کار سازمان مردم نهادی این کارو انجام بده قطعا موفق. نه خیر، نباید دچار این غرور بشویم، دچار این غفلت بشویم که خدای نکرده در واقع اون قوه توکل بر خداوند متعال و اعتماد به خداوند متعال رو از دست بدیم. حالا در موضع قدرت این کمتر به چشم میاد، اما در موضع ضعف واقعا اینجوری هست. اینی که ببینیم ما یک تجربه بسیار تلخ و ناموفقی داریم در مورد بحث قرارداد این قطعنامه 598 که به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه خود ایشون تعبیر میکنن که نوشیدن جام زهر. اینی که یه عده‌ای از نیروهای داخلی انقلاب تصورش این بود که برای پیشبرد اهداف جنگ ما نیاز به یک سری وسایل و ابزارها و تجهیزات دیگری داریم، در حالی که خود حضرت امام در اون نامه متذکر می‌شوند که ای کاش یک سال دیگر صبر می‌کردید، ان الله مع الصابرین. اگر واقعا سوال جدی اینه، ما جنگ رو با ابزار و تجهیزات پیشرفته شروع نکردیم. اون چیزی که در جنگ به ما کمک کرد همون معرفت و شناختی بود که حتی در سطوح عالی هم ایجاد شده بود. وقتی به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خبر می‌دادند که خرمشهر آزاد شد، ایشون اون جمله تاریخی رو فرمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد. ما اینو بدونیم واقعا در کار تشکیلاتی آنچه که محقق کننده موفقیت و پیروزی برای ماست و تحقق اهداف رو برای ما ممکن می‌کند، اون ایمان به خداوند متعال و تکیه بر اوست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما اینها رو واقعا باید توجه داشته باشیم. یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه، امروزی که از چالش‌های بسیار جدی در واقع نهادهای مردمی ما این هست که ما باید به سمت در واقع تشکیلاتی برویم که اون تشکیلات ساختار انقلابی داشته باشه. لذا یکی از مشکلات جدیدی که ما در سازمان‌های مردم نهاد داریم مشاهده می‌کنیم این هست که سازمان‌های مردم نهادی که با در واقع مؤلفه‌ها و معیارهای غربی داره شکل می‌گیره و خود اونها هم تعبیر می‌کنن از اینها به NGO ها، اینی که سازمان‌های مردم نهادی که اصل ساختار اونها گاهی اوقات اصلا با اهداف انقلاب مخالفت و تعارض داره، گاهی اوقات اصل ساختار اونها اصلا بر اساس دشمنی با انقلاب هست. لذا ما باید توجه داشته باشیم سازمان‌های مردم نهادی ارزش دارن که ساختار انقلابی خودشون رو حفظ کرده باشند و بتوانند در مسیر پیشبرد اهداف انقلاب قدم بردارن. مسئله دیگه بحث تعارض منافع یا وابستگی برخی سازمان‌ها به نهادهای دولتی یا تا چه حد استقلال آنها آسیب زده. بله، این یک مسئله بسیار جدی هست که خود مقام معظم رهبری در دیدار با دستن در کاران در واقع مراسم اربعین و برگزار کنندگان مسئله اربعین تذکر دادن به شدت که کار به مردم واگذار بشه و سیستم‌های دولتی و نهادهای دولتی اصلا در این دخالت نکنن. ببینید، گاهی اوقات سیستم‌های مردمی اینجوریان، مردم تا زمانی که احساس مسئولیت و بحران نکنن پای کار نمیان، تا زمانی که احساس ضرورت نکنن. ورود سیستم‌های دولتی به این قضايا مردم ما رو به این تفکر در واقع به این فکر میندازه که خب این کار اینها، این کار دیگه به خودش یک مسئولی دارد، بودجه دولتی دارد، بنابراین ما نباید دخالت کنیم. نه، واقعیت اینه که مسئولیت نهادهای دولتی در قانون تعریف شده و اونها باید به وظایف خودشون عمل کنند. اصلا در این زمینه لازم نیست ورود پیدا کنند. و از طرف دیگری هم یه چیزی که حضرت آقا خیلی در مسئله تشکیلات روش تاکید دارن اینه که ما نباید حرکات تشکیلاتمون شخص محور یا سازمان محور باشه. اگر فلان سازمان بود این حرکت مردمی شکل، اگر فلان سازمان نبود حرکت مردمی شکل نمیگیرد. این که در واقع یک حرکت تشکیلاتی قائم به شخص باشد، وابسته به شخصیت ها باشد، این بزرگترین آسیب رو داره و سوال کاملا درسته. اینی که در بحث سازمان های مردم نهاد باید اون استقلال سازمان های مردم نهاد به معنی مردمی بودنشون، نه به معنی خدای نکرده خود مختار بودنشون، به معنی مردم بودنش، مردمی بودنشون باید حفظ بشه و خود مردم در این ساز و کار تشکیلاتی احساس مسئولیت کنن. یک فکر غلطی که متاسفانه شکل گرفت و یه قدری اهداف انقلاب و راه پیش برد اونا رو یه قدری با کندی و سستی مواجه کرد این مسئله بود که با موفقیت انقلاب مردم تصور کردن که دیگه کارشون تمام شده، آنچه که وظیفه‌شون بود انجام شده و دیگه اونا باید برگردن سر کارهای دیگر خودشون و انقلاب هم دیگه خودش با سازوکار خودش باید پیش بره، در حالی که واقعیت این بود که انقلاب اصلا ارزش و قوامش و اصلا اصل وجودش و علت اصلی وجودیش همین وجود خود مردم بود. اینی که مردم از شروع انقلاب، از موفقیت انقلاب و ادامه مسیر انقلاب مهمترین نقش رو دارن. اینی که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن در واقع آنچه که قوام و ارزش این انقلاب هست مردمی بودن اون هست. ما باید به این توجه داشته باشیم که طوری رفتار نکنیم که خدای نکرده مردم احساس کنند که مسئولیت و وظیفه‌ای در قبال انقلاب ندارند. نه، مردم باید به این توجه داشته باشند که انقلاب یه سری اهداف سازمانی و دولتی دارد، یک سازوکارهای دولتی دارد. خب این سازمان‌های مربوطه مسئولیت‌ها و وظایف خودشون رو دارن، اما انقلاب یه مسئولیت بسیار بزرگتری هم که دارد این است و همه در قبال اون احساس مسئولیت و وظیفه باید داشته باشند، اینه که کار در واقع انقلاب به عنوان یک حرکت جمعی و یک در واقع حرکت تمدنی باید مورد توجه قرار بگیره. هنوز مردم در بحث انقلاب حضور دارند و باید در قبال این کارها احساس مسئولیت بکنند، طوری که خودشان بتوانند بدون وابستگی به یک سازمان و نهادی حرکات و ارزش‌های انقلاب رو به جلو پیش ببرند. بنابراین اگر یک سازمانی ورود کرد و اجازه ایفای نقش مردم رو نداد، مهمترین ضربه‌ای که میزند اینه که در واقع باعث می‌شود مردم دچار غفلت بشوند، مردم احساس کنند دیگه مسئولیت و وظیفه‌ای ندارند و از این جهت اون حرکت با عدم همراهی مردم مواجه بشود. شاید در این چند روز گذشته در این ایام جنگ و اینها این را شنیدید، آنچه که دشمن روش سرمایه گذاری کرده بود این بود که مردم انقلاب رو رها کنند، مردم وطن و سرزمینشون ایران رو رها کنند تا دشمن صهیونیستی بتواند با موفقیت به این سرزمین آسیب بزنه، که الحمدلله با هوشیاری مردم این اتفاق رخ نداد. مسئله دیگه ای که ممکنه باز بحث باشد اینه که اثرگذاری ملموس‌تر در حل مسائل اجتماعی زیست محیطی یا فرهنگی. ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که سیستم‌ها و نهادهای دولتی موظف هستند به در واقع انجام اون، یکی از مهمترین وظایف نهادهای دولتی در واقع جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی این هست که مسائل و مشکلات کشور رو به درستی برای مردم تبیین کنند. اینی که حضرت آقا مسئله تبیین رو فرمودند و جهاد تبیین رو واقعا یک خلل و یک کوتاهی که در واقع سیستم حاکمیتی و دولت در واقع در اون ایفای نقش نبود، این بود که نتوانستن مشکلات رو به درستی برای مردم تبیین کنند. گاهی اوقات آنچه که باعث می شود مردم حرکت پررنگتر و ملموس‌تری نداشته باشند اینه که اونها در این مسئله توجیه نیستند، اصلا نمیدونن قضیه چیه. ببینید، ما واقعا یکی از مسائلی که نیاز هست و مردم باید پای کار این قضیه بیان و به صورت جدی باعث می شود مردم حضور پررنگتری پیدا کنند، اینه که ما به خودمون زحمت بدیم مسائل و مشکلاتی رو که در کشور پیش رو داریم به درستی برای مردم تبیین کنیم. ببینید، ما الان حتی هنوز نتوانستیم یک تعادلی برقرار کنیم. حالا من در خود استان همدان چون حضور دارم و شاهدم، ما نتوانستیم مردم رو روشن کنیم که کشاورزان که مثلا در بحث کشت چه کشتی رو امسال تولید کنن که هم نیاز کشور رو برطرف کنن و هم اونها بعداً با این مشکل مواجه نشن که مثلا یه دفعه ما تو کشور یه عالمه پیاز تولید می‌کنیم، یه عالمه سیب زمینی تولید می‌کنیم، یه عالمه گوجه تولید می‌کنیم، بعد از اون طرف شما می‌بینید اون محصول مورد نیاز مورد تغافل واقع شده. این وظیفه و مسئولیت دولته، این وظیفه و مسئولیت حاکمیته که در واقع کشاورزان رو جمع‌آوری کنه، تبیین کنه برای اونها با توجه به اینی که مثلا امسال ما سال کم آبی داریم، لذا کشت و کشاورزی به سمت نیازهای ضروری‌تر بره. در این زمینه اصلا دنبال کشتایی نباشیم که خیلی ضرورت نداره. شما ببینید، ما واقعا اگه بتوانیم مردم رو تبیین کنیم در بحث کشاورزی که دنبال کشت‌های پرآب نباشن در این سال‌های خوشسالی، چقدر می‌توانیم در صرفه‌جوی آب قدم برداریم. همه اینها وظایف و مسئولیت دولته که بتواند مردم رو به درستی در حل مشکلات و مسائل پیش روی خودش توجیه بکنه. اینی که حضرت آقا چندین مرتبه در مسائل اقتصادی فرمودن ما باید بریم به سمت اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، اینی که مردم ما باید توجیه بشوند. این واقعا نیازه. آنچه که مردم در واقع بهشون کمک می‌کنه تا حضور پررنگ‌تر و ملموس‌تری داشته باشه اینی که شرایط و موقعیت فعلی رو به درستی درک کنن. و تجربه ثابت کرده ما هر جا توانستیم مردم رو به درستی توجیه و تبیین کنیم، اونها در اینی که بیان پای کار انقلاب بیستن و به مسئولیت خودشون عمل کنن واقعا کوتاهی نکردن. اینی که شما ببینید در بحث جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس، واقعا مردم چون خود حضرت امام رحمت الله علیه و چون دولت زحمت میکشیدن و تلاش میکردن تا مردم واقعا در جریان مسائل کشور و مشکلات کشور قرار بگیرن، لذا شما میبینید در جنگ کمک های مردمی چقدر موفق بوده. حضور نیروهای مردمی در جنگ، ببینید ما جنگ نیروهای نظامی ما، سپاهی ما، ارتشی ما جمعیت زیادی نبودن که ما بگیم اینها بتوانن به تنهایی کشور در واقع کشور رو از چنگ تجاوز نجات و این خود مردم بودن که اومدن پای کار و توانستن کشور رو از چنگال بیگانه نجات بدن. اینی که خود حضرت امام رحمت الله علیه یه وقتی مردم رو به سمت جبهه جنوب گسیل می‌دارن و یه وقتی هم احساس می‌کنن در جبهه غرب نیاز هست، مردم رو به سمت جبهه غرب می‌فرستن. اینها واقعا در واقع مسئولیت و وظیفه حاکمیت هست. ما اگر می‌خوایم حضور ملموس‌تر و در واقع پررنگ‌تری از مردم رو داشته باشیم، باید به خودمون زحمت تبیین و توجیه مردم رو بدهیم. اینجوری میشه که در واقع کار مردم پررنگ‌تر و ملموس‌تر خواهد شد. نقش دولت و نهادهای نظارتی در شکل‌گیری فعالیت‌ها و نظارت بر سمن‌ها همینی هست که عرض کردم. اینی که واقعا امروز ما بدونیم هیچ کاری بدون تشکیلات پیش نمیره. واقعا ما خب آمار و ارقام اینها دست ما نیست، ما خیلی اطلاعی از اینها نداریم، ولی خیلی از افراد بودن که به صورت خودسرانه و فردی می‌خواستن یک حرکتی رو پیش ببرند اما موفق نشدن و حتی بعضا باعث گمراهی دیگران هم شدن. اینی که امروز بیش از هر وقت دیگری ما به کار تشکیلاتی نیاز داریم، اینی که یک کاری که یک جمع و یک عده متعددی با توجه به احساس مسئولیت و وظیفه خودشون و تربیت نیروهای جدید تداوم این حرکت رو رقم بزنن. نقش دولت و نهادهای نظارتی در شکل اینها این هست. اولا میگم در عرصه تربیت و آموزش ما باید وارد یک ساختار، حالا اسم فرنگیش آکادمیک، یک ساختار آموزشی مرتب، آموزشی پرورشی بشیم و حتی در سطوح پایین‌تر هم ما بیم این کار رو انجام بدیم. اخیراً شنیدم که حتی دولت عراق برای بحث راهپیمایی پیاده روی اربعین داره برنامه ریزی میکنه که در دانشگاه‌های خودش و مدارس خودش یک واحد درسی رو به عنوان اصلا نحوه ایفای نقش و مسئولیت در عزاداری اربعین، پیاده روی اربعین. این خیلی ارزش داره. اصلا خود مقام معظم رهبری یکی از مسائلی که در تحقق تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به جوانان تذکر میدهند اینه که حضور جوانان در بطن فعالیت‌های انقلاب بسیار مهمه و ضرورت داره. متا این حضور نیازمند به این هست که ما در عرصه آموزش و پرورش و بعد از شکل‌گیری در عرصه نظارت یک حضور پررنگ و موفقی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی هم داشته باشیم. به نظر من نقش دولت و سازمان‌های نظارتی در سازماندهی و حرکت موفق سازمان‌های مردم نهاد هست، اینی که اونها پرچم‌دار و طلایه‌دار باشن، مردم رو به درستی هدایت کنن، توجیه کنن، پرورش بدن، آموزش بدن و بعداً هم با نظارت بر وظایف اونها در واقع در مسیر تحقق اهداف کار تشکیلاتی و مردمی به مردم کمک کنند. آیا فضای قانونی و حقوقی موجود به نفع توسعه سمنهاست یا محدود کننده است؟ ببینید در اینی که در بحث اصل خود کارهای تشکیلاتی، در اصل کارهای مردم نهاد، ما یک سری قوانین کلی داریم. اون قوانین کلی هستند، اما من فکر می‌کنم امروز ما نیاز داریم در سیستم قوه مقننه ما به صورت جدی‌تر وارد بشن و وظایف و مسئولیت‌های سازمان‌های مردم نهاد رو به درستی معرفی و تبیین بکنن. من اینجا با فرمایشات مقام معظم رهبری رو خدمتتون عرض می‌کنم. ما در یک مواردی توانستیم با تصویب قوانین و سازوکارهای مرتبی به حرکت این سازمان‌های مردم نهاد کمک کنیم، اما در مواردی هم واقعاً گاهی اوقات قوانین طوری پیش رفته که اجازه حرکت درست رو نداده که عمده این فرمایشات هم شما از مقام معظم رهبری می‌توانید در بحث‌ها و دیدارهایی که با فعالین اقتصادی در سطح کلان کشور دارن. بسیاری از فعالان اقتصادی گلایه می‌کنند که روند دریافت مجوز، روند دریافت پروانه کسب و کار و اینها بسیار سخت و دشوار هست، روند واردات، روند صادرات. این در یه مواردی واقعا قوانین پیچیده شده که الحمدلله در چند سال گذشته به ویژه در دولت شهید رئیسی و در دولت فعلی آنچه طور که برمی‌آید اینه که خود دولت هم دریافته که در مسائل اقتصادی و در واقع در حل مسائل کشور بیشتر به مردم اعتماد کنه و قوانینی که موجب بسته شدن دست و پای مردم میشود و اجازه فعالیت‌های عمومی به مردم رو نمیده یه قدری مورد بازنگری و در واقع اصلاح قرار بگیره. اما چهارچوب قانون ما خیلی محدود کننده نیست در حرکت‌های مردم نهاد. اگر در مسیر قانون باشد و تعارض با منافع ملی کشور نداشته باشه، تعارض با منافع جمعیتی کشور نداشته باشه، تعارض با منافع امنیتی کشور نداشته باشه، غالبا مانعی برای انجام این حرکات نیست و بعضا حتی مورد تشویق هم قرار می‌گیرند. چگونه میتوان تعادل مناسبی بین حمایت حاکمیتی و استقلال مدنی سمنها برقرار کرد؟ ببینید در واقع اون چیزی که توسط دولت قرار است باشد، من مثال میزنم، ببینید ما نباید با انجام دادن وظایفی که به طرف مقابل واگذار شده او رو دچار تنبلی بکنیم. شما فرض کنید فرزند یک خانواده معلم داره زحمت میکشه، به او مشق میده، به او در واقع تکلیف میده که این کار رو انجام بده. وقتی خانواده، مادر خانواده یا پدر خانواده شروع میکنه این تکالیف رو برای فرزندش انجام میده، هم در واقع مانع رشد فرزند شده و ضربه بزرگتر اینه که مانع در واقع ایجاد اندیشه های خلاقیتی در بین فرزندان شده. دولت آنچه که ورود میکند نقشش به نقش به عنوان یک نقش کمکی و هدایت کننده باشه، اما ورود به اصل کار و اینی که بخواد وظایف مردم رو هم خود دولت انجام بده، این باعث تنبلی و تضعیف کار مردم میشه. لذا اون چیزی که باعث تعادل هست اینه ما مرز رو مشخص کنیم. در چهارچوب دادن و شکل دادن دولت موظف است ایفای نقش بکنه، اما در اجرا و انجام وظایف اینا دیگه باید به مردم محول بشه و دولت نباید در این مسائل دخالت کنه. اون چیزی که تعادل رو برقرار میکنه به نظر حقیر مرزبندی در وظایف و مسئولیت ها هست. آنچه که به دولت مربوط است دولت و آنچه که مردم هستن خود مردم. و اینی که دولت نباید بیشتر از حد خودش در واقع پاشو از گلیم خودش فراتر بگذاره و اینکه مردم هم نباید در مواردی بیشتر از حد خودشون پاشو رو فراتر بذارن یا نه در مواردی کوتاهی کنن که گاهی اوقات اتفاق میفته. من میبینم در همین حرکاتایی که توسط مردم اتفاق میفته، بعضی ما در برگزاری مراسمات مشاهده میکنیم، گاهی اوقات دولت وظیفه داشت اون هیئت برگزار کننده، اون جمع برگزار کننده رو موظف کنه. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا در قبال زباله هایی که تولید میشود اینها رو در یک زباله پلاستیک های جمع آوری کنن. دولت وظیفه داشت اینا رو اینجوری توجیه کنه، اما اونها چون توجیه نشده بودن زباله ها رو در سطح شهر رها کردن و بعدن سیستم دولتی و حاکمیتی مجبور از نیروهای خودش به عنوان اضافه کار و ماموریتی استفاده کنه برای جمع کردن این زباله ها، در حالی که با یک تذکر درست، با قرار در اختیار قرار دادن یک آیین نامه و یک شرح وظایف به راحتی میتونه از این کار پیشگیری بکنه. چه اصلاحاتی برای ارتقای شفافیت، اثرگذاری و مشارکت مردمی در سمنها پیشنهاد میکنید؟ به نظر من مهمترین اصلاحاتی که به نظر میرسد برگزاری نشست های تبیینی، بصیرتی و دانش افزایی. یعنی این خیلی مهمه که ما سیستم های مردم نهاد رو، اون بزرگان اونها رو، اون کسانی که نقش مدیریتی و مسئولیت کلان به عهده دارن رو جمع آوری کنیم، توجیه کنیم، بعضا حتی ارزش دارد حتی ما اینها رو بورسیه کنیم در رشته های دانشگاهی، اونها نه رشته های دانشگاهی وقتگیری که بعضا حتی دانش هاشون هم کاربردی نیست، نه ما اینها رو بیاریم مثلا به اندازه یک ترم یا دو ترم تحصیلی اینها رو آموزش بدهیم. مسئله دیگه این که ما یک سری دستورالعمل ها رو به صورت پیشنهاد در اختیار اینها قرار بدهیم و این دستورالعمل ها رو وقتی به اونها بدیم و از اونها بخوایم که اینها رو مطالعه کنن، در واقع با علم و آگاهی بیشتری در این مسیر قدم میگذارن. مسئله سوم مسئله نظارتی هست. ما میتوانیم با شناسایی نیروهای مستعد در میان مردم که استعداد نظارت و قدرت نظارت بر مردم رو دارن، باز هم با همین نظارت مردمی به روند رو به رشد این فعالیت ها کمک کنیم. یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه، من اگه دارم عرض میکنم بحث دانش افزایی و ارتقا، ببینید دولت نیروهای خودش رو چطور تربیت میکنه. فرض کنید در رشته هایی که مرتبط با مثلا یک مسئولیت دولتی هست، یه تعداد نیرو دانشجوها رو یا بعضا طلبه ها رو اینها پذیرش میکنن و اونها رو در دوره کارآموزی تربیت میکنن و بعد از اون اینها وارد کار میشن. اینها در طول ایفای نقش و مسئولیت خودشون هم باز یک در واقع دوره های دانش افزایی دارن که حالا تعبیر میکنیم به دوره های ضمن خدمت. این خیلی نیاز امروز ما با شناسایی نیروهای مؤثر در سازمان های مردم نهاد، نیروهایی که قدرت مدیریتی در اونها دارند و با در واقع در قرار دادن در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز اونها و برگزاری نشست ها در طول زمان مسئولیتی اونها. ببینید الان زمان جنگه، خب در زمان جنگ ما باید اون هسته های مدیریت سازمان های مردم نهاد رو دعوت کنیم، اونها رو توجیه کنیم، تبیین کنیم شرایط فعلی رو برای اونها و بعد از اونها بخوایم در اون سازمان مردم نهاد خودشون اینها رو به مردم اطلاع بدن و تلاش کنن تا این مسیر در واقع با یک علم و دانش بیشتر و در واقع احساس مسئولیت بهتری تداوم پیدا بکنه. آینده فعالیت های مردم نهاد در ایران رو چطور می‌بینید؟ امیدوار کننده است یا نگران کننده؟ اینو به جد و با اطمینان قلبی کامل عرض می‌کنم، آینده فعالیت های مردم نهاد در ایران کاملا روشن و امیدوار کننده است. از این جهت که مردم ما در اون در بسیاری از مسائل واقعا احساس مسئولیت میکنن نسبت به نظام. اینی که شما وقتی در بحران سیل، بحران زلزله، بحران جنگ، بحران برف، خیلی از بحران هایی که ما احساس میکنیم مردم پای کار میان، مسئولیت اقتصادی به عهده میگیرن، مسئولیت مالی به عهده میگیرن، بعضا حتی کار خودشون رو تعطیل میکنن و میان اون. ببینید شما همین چند وقت اخیر این مسائلی که در پی جنگ پیش اومد، ببینید چقدر نیروهای مردمی اومدن پای کار و به دولت و نیروهای نظامی کمک کردن در برقراری امنیت، در ایجاد کردن ایستگاه‌های ایست و بازرسی. منتها اون چیزی که در واقع به عنوان یک حلقه مفقوده و حلقه وصلی بین مسئولیت مردم و خود مردم هست، همین مسئله تبیینه. واقعا مردم ما تجربه ثابت کرده هر جا توانسته این مردم رو به درستی تبیین کنیم، اونها به درستی به مسئولیتشون عمل کردن. اگر هم ما کوتاهی کردیم، مردم کوتاهی کردن، به علتش این بوده که اونها واقعا در جریان موضوع نبودن، نمیدونستن. این خیلی مسئله مهمیه که ببینید شب اولی که اسرائیل حمله کرد و سرداران ما رو به شهادت رسوند، خیلی از مردم میگفتن ما فکر نمی‌کردیم که اسرائیل اینقدر پلید باشه، اینقدر تفکر باطل داشته باشه. و به همین خاطر برگشتن. حتی شما شاید شنیدید در رسانه‌ها در تشییع جنازه سرداران میگفتن ما تا الان در هیچ فعالیت انقلابی شرکت نکردیم، اما وقتی دیدیم دشمن داره فرزندان ما رو به شهادت میرسونه، نیروهای نظامی ما، دانشمندای هسته‌ای ما، کودکان بی‌گناه، زنان بی‌گناه رو داره به شهادت میرسونه، به این نتیجه رسیدیم که این دشمن از هیچ ضربه‌ای علیه وطن اسلامی ما و انقلاب اسلامی ما دریغ نمی‌کنه. به همین خاطر خیلی‌ها سریع تغییر موضع دادن و برگشتن به سمت نظام و انقلاب، که این نشان داد که در واقع مردم ما بسیار اگر فاصله هم ایجاد شده، به دلیل این هست که خود قوای حاکمیتی در مسیر توجیه و تبیین مردم قدم بر نداشته. لذا آنچه که امیدبخش دلگرمی مردم و وابستگی مردم به نظام هست، آنچه که نگران کننده است اینه که هنوز سیستم مدیریتی ما، قوای دولتی ما، سیستم های فرهنگی ما تصمیم نگرفتن برای تبیین و توجیه مردم و مدیریت افکار عمومی. اگر هم قرار باشه یه توصیه کلیدی به فعالیت های سمنها داشته باشه چیه؟ اون اینه، اون چیزی که قوام و ارزش به یک کاری میده حرکت علمی و فعالیت دانشی هست. من خواهشم از فعالان در سازمان های مردم نهاد این هست تا جایی که میتوانند با آراء و اندیشه های مقام معظم رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و کسانی که در این زمینه قلم زدن، مثل شهید سید محمد باقر صدر، شهید امام موسی صدر، خود شخصیت مقام معظم رهبری و افرادی که در این زمینه قدم زدن مثل حضرت آیت الله مصباح، واقعا ما با آثار اینها آشنایی پیدا کنیم و مطالعه کنیم و تلاش کنیم آن اندیشه مدیریتی که در ذهن ما هست همگام با اندیشه های بزرگان انقلاب باشد. این واقعا مهمترین نکته و اساسی ترین کلید واژه است. من اگر بخوام یک کتاب هم به شما معرفی کنم و این رو به فعالان در سمن ها در واقع توصیه کنم، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن نوشته خود مقام معظم رهبری هست. این کتاب فوق العاده است. اینی که ما بفهمیم که مقام معظم رهبری اصلا در تفکر و اندیشه خودشون منظورشون از انقلابی و انقلابی گری چیه، اینها رو به درستی دریافت کنیم و تلاش کنیم در سازمان های مردم نهاد اینها رو به اجرا در بیاریم. ان شاء الله خداوند به همه ما کمک کنه بتوانیم موفق و در واقع در رکاب امام زمان و در رکاب مقام معظم رهبری به وظایف خودمون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.